الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله
الطیبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقط مزد سنت الاولین. حضرت رب العالمی موانعی رو که در مسیر حاکمیت دین در جامعه و جهانت رو به حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله زد می کنن. فرمودن یکی از موانع اینه که در آیه 36 مطرحه که ان الذین کفروا ينفقون اموالهم. کافرها هم برای کفر خودشون و آبادانی کفر خودشون پول خرج می کنن. چرا؟ لیسدو عن سبیل الله، برای اینکه نگذارن که راه خدا به مقصد برسه. صد عن سبیل الهی میخوان بکنن با این انفاقاشون، خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن تا ای پیامبر خدا حاکم نشه در جامعه. همینه. فسیون فقونه ها، خیلی زود خبرش رو بدم که این کارو خواهم کرد. اما چی؟ سمت تکون علیهم حسره. نتیجش براشون چی میشه؟ حسره. یعنی اونچه که میخوان نتیجه بگیرن نمیگیرن. سمت یغلبو، نه تنها حسرت میشه از اون چه که نتیجه نمیگیرن، شکست میخورن، یعنی خار میشن. یعنی این شرایط خاری و سبکی یا خذلان را میبینن. بعد آخر سر جنبندی میکنه آخر آیه 36، والذین کفروا الی جهنم یحشرون. نهایت چمیده که کافران در نهایت در جهنم همشون جمع هست. آیه بسیار تذکر خوب میده که هول نشید، بدونی، برنامه ریزی کنی، نه به اندازه ای که فکر کنین حالا شما میتونین جلوی نتیجه کار کفار رو بگیری. سنتی در این عالم هست که کفار با خرج و تبلیغاتشون اولا نتیجه نمیگیرن، حسرت گیرشون میاد، ثانیا شکست را میبینن. همین امروز میگفتن که روزنامه نوشته بود وزیر جنگ جدید اسرائیل به وزیر جنگ قبلی که گفته بود برنامه غلطه است، گفته بود بعضی اینا نمیشه. تو بگونم کدوم برنامه درسته که بغل گوشت حزب الله به این قدرتمندی مجهز شده است و تو اصلا حواست نبوده. نمیگن
هر دوش یغلبونش، این که خداشون میگن که شکست خورد. حسرتش این که میگن عجب این همه برنامه ما فکر میکردیم این تانکارا احدی، اینا تصورش این بود دیگه، مرکابا احدی در کل دنیا نمیتونه زره اینا رو سوراخ کنه، اینا تصورش این بود دیگه زره تانک. یعنی روزا که RPG 7 می ساختند اینا کلی ها همه خوشحال بودن، گفتن دیگه میشه زره تانکارا سوراخ. چیست که خداوند یه مرتبه این سنت را به ما میده خبرش را، ولی ما غافلیم. میفرماد که خرج میکنن برای این که مسیر الله را نگذارن در جامعه حاکم بشن، پس صفاتون را گم نکنیم، برنامه دینداریتون را خوب اجرا کنیم. وقتی برنامه دینداری خوب اجرا شد، یکی از زیباترین قسمت های دینم خب جنگ و جهاد است دیگه، وقت معاشق جهاد کردن. الحمدلله ما که به لطف الهی اینا مزدش را توی دفاع 8 ساله چشیدیم که یعنی اصلا عشق بود و صفا، جنگ نبود، اسلحه نبود، گویا یه خانقاهی به وسعت ایران در این 8 ساله درست کرده بودن که هر کس میخواد به شوق نهایی معنویت برسه خب بره در این خانقاه معنویت. اینجا حضرت رب العالمین در یه تذکر خوبی به ما میده که شما بدونید این موانع رو دارید، راهش هم این نیست که دل واپس بشید، راهش این نیست که درست مسیر دینداری را برید. و اثبات قضیه هم خوب رو برو شما، این همه خرج کردن، من دلم نمیخواد پی مثال بزنم ولی واقعا شما یادتون نره اینقدر خرج کردن، وقتی مجلس ششم به وجود میده 4 نفر نماینده ساده یه حرفایی زدن، اینا گفتن دیگه ما برنده روزگار شدیم. وقتی تونستیم انقلاب اسلامی را خلاص کنیم برای همیشه، لیبرال دموکراسی تئوری تاریخ است، تئوری تاریخ است. فکر کردن همه زحمتشون نتیجه داد، یوهو یه دولتی به قول خودشون میگن سونامی شد، سونامی خاورمیانه. اینا توی آیه داره، یعنی اومدیم و نشده بود، اومدیم الان ما از وضعمون بدترم بود، بازم چی؟ بازم این آیه میگه که عجل نکن. یعنی حالا مثال داریم چون ما بی صبریم. خدا دید که این ملت نمیشه که سنن خودش رو با یه وسعت زیادی اجرا کنه، صبرمون کمه، زود یه خورده دیگه شامیمون. 70% انقلابی هم گفتن چی متا نصرالله، پس که این وعده که داره بودی نیست که از بی‌حوصلگی ما گاهی خدا به ما رحم میکنه. ولی ما چی کار داریم؟ ما این آیه رو میخونیم، ما بیش از این که حادثه ها را برای خودمون اصل بگیریم، آیات یه قاعده است که این مسلمان ها کفار برنامه ریزی میکنن، پول خرج میکنن برای چی؟ لیصدوا عن سبیل الله، میخوان راه خدا را سد کنن به هر معنا که میخواد بگیری، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی. خب میگه خرجم میکنن، خود وزیر رئیس دادگستری تهران می‌فرمودن که گونی گونی سیدی بسیار فاسد مجانی میارن وارد ایران. خب همینه، اونا که کارش نمی‌کنن، اما این آیه را ازش غافل نشین، ثم تکون علیهم حسرت، اما تکون و نتیجه حسرت که برای اونا، تا کی؟ تا وقتی خوشون ما میخوان دینداری کنیم، اصلا میخوان دیندار نکنیم. یعنی الان مثلا این کار، این بلا را اگه مثلا بخوان سر یه کشور بیارن که نمیخواد دینداری کنه نتیجه میگیرن، اما اگه مسلمان را بخوان دینداری کنن، دو تا ضرر بر اونا ده. اولا حسرت هم همین که علامه می فرمان اموالشان هدر رفته و موجب حسرتشون می شود. یعنی انصافا اینا انتظار داشتن بعد از این همه خرج که کردن، اینقدر پول که دادن، نمیدونم انتظار داشتن که یهو نتیجش این بشه که به قول مقام معظم رهبری حداقل دولت اومده سر کار که شعارهای انقلاب را نمیذاره گم بشه. حالا موانع هست تو آیات بعدی روشن میشه که ما برای ایجاد کشور اسلامی خیلی باید سرمایه گذاری کنیم. بله انقلاب اسلامی شد، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی هم شد، دولت اسلامی یه برنامه دیگه است، میرسیم کار میبره، بعد کشور اسلامی انشاءالله، بعدش تمدن اسلامی. خیلی پیچیده است بحث تمدن اسلامی، ولی ببینید افق داره میگه که من موانع رو برطرف میکنم اگه شما تو موقعیت خودتون باشی، یا نه جنگ دو قدرته، یا اونا پیروز میشن یا شما. این حرفا نیست این آیه. بله میشه که شما یه مقدار جو انسانها طوری بشه که نور انقلاب و اسلام یه کمی در خفا بره، ولی نور از بین نمیره، پشت حجاب وامیسه، آنی که حجاب پوسیده افتاد میان جلو. دو تا پرده نیست رو برو هم، نور است و پرده، حجاب است و نور. میفرماد ثم یقلب در دنیا مغلوب، یعنی خاری نصیبشون میشه، نه فقط بی نتیجه. البته اونا تلاش دارن که نهایتش بگن که چی، دشمن ما پیروز نشد، ما هم پیروز مثلا نشد. ولی این سن این آیه داره وعده میده، میگه دلواپس نباشید، ما علاوه بر آن که حسرت مال هایی که خرج کردن برشون میگذاریم، بر پیشانیشون میزنیم، نه خارشون هم میکنیم. نکته سوم که همیشه اصلا یه خوب تازه این معادلات چیزی نیست، ابدیت هست که اینها در بدترین شرایط هستن. همیشه اصل در به اسلام میگن بالانس نظام سیاسی اقتصادی این چیزای نهایت ابدیت برای مسلمان. فعل والذین کفروا الی جهنم یحشرون، کافرا در جهنم در نهایت محشور میشن و جمع میشن. اون افق حواستون باشه. بله حالا مصلحت نیست که چارون یه مرده یه نمرده بشه، یکی بگه آقا مثلا خب چرا مثلا شکنجه های صبرا و شتیلا را در ملأ عالم بشری نشد بهش بدیم؟ یه حکمت های دیگه هست، یه اسراری هست، گاهی یه حادثه را مانع میشه. پس برای این جمع حادثه ای که خدا میخوا محقق کنه، گاهی یه حادثه دیگه نباید محقق بشه. یه تو اونجا افقا ببر بدیم تا کجا باید بریم. من داشتم فکر میکردم اگه این گوش با همین روحیه بیمیره، شما این مثلا مقایسه کنید یه عالم وارسته شیعه را در یه طمأنینه و آرامش، خب بیمیره، خب همینطور ادامه میده دیگه، مردن ادامه خود همین روح است دیگه، حالا به همون شکلی که تو دین گفته. حالا بوش ببینی هم تو مستره با همه می جنگه، با همه کله می خوابه، حالا با همین روحیه می میره، با همین روحیه می میره، یعنی همون وقت هم همین حالت رو داره. مرحوم آقای نخودکی رد شده بودن از یه قبرستان، بلد این نارا دیده بودن میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله، گناجا خواهم اگه چه خبر شده؟ گفتن یارو 50 سالش مرده است، هنوز داره میگه گل به سر داره خیال. هنوز تو اون مغازش که داد میزده گل به سر داره خیال داره زندگی میکنه، الا اون عذابایی که میبینه. خب از کنم یعنی این که آدم ببینه آخر آیه 36 میگه والذین کفروا الی جهنم یحشرون، این اصل قضیه است. من گاهی سیاسیون رو براشون خطر میبینن، سیاسیون مذهبی ها، که اون افق نهایی را در منظر خودشون نمیذارن دائم زنده باشه. حس میکنند باید همه چی تو این دنیا فراتش هم بیاد. نور توجه به قیامت خیلی نجات دهنده، حتی باید که دادم در تصمیم گیریاش یه خدای نکرده افراط نکنه که فکر کنه باید همه چی این دنیا تمام بشه. نه، اینجور نیست. بله، چون خدا صبر ما را کم میبینه کمک ما میکنه، اما یه عبدیتی هست که اون محور اصلی همه حق و باطل ها. در آیه 37 که اگه باشه یه اشاره هایی هم شد قبلا، یه خب همه اینا برای چیه؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای این که خبیث از طیب جدا بشه. کل این دنیا، کل جنگ و جبهه بدر و بدری ها، کل این مقابله ها، کل این که ما رسوا میکنیم اونایی که میخوان با پولشون حد عن سبیل الله بکنن، همه اینها یه قاعده است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اینا ول نکنین آیه. و دیگه چی؟ و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، و این که خداوند خبیث را بعضیشا بر بعضی اضافه میکنه. سیر کمهو تا انبوه بشه، هی اضافه میکنه. سیر کمهو جمیعا، تا دیگه نهایت زشتی و پلیدی برسه، یعنی به تمامیت رسیدن پلیدی محقق بشه. سیر علهو فی جهنم، وقت قرار میده خداوند اون خبیث به تراکم رسیده را تو جهنم. اولئک هم الخاسر، اینا همون ضرر کرده های اصلی هست. هم الخاسر یعنی خسران حقیقی همینه که روند شدت خباست را در سنت الهی حضرت رب محقق کنه. ببینید مثال، حالا هم مثال روزه بزنید. اسرائیل اگه به نهایت بدی نرسد این آیه محقق نشده. یه صلوات بفرستید. فرمان تراید سفید شماره 618 به 15 اصفهان صدمه برنموده. از این کارام نکنیم، جلسه اون میزه به هم. یه صلوات دیگه. شما این کلیدی که این آیه 37 دستتون میده رو انشاءالله یه خود تأمل کنید، چون بارها براتون سوال میشه چرا اینا که بدن، چرا این خانواده که بده، چرا این مملکت، این جریان، این حس که بده، چرا از بین نمیره، چرا بنی امیه که اینقدر ظلم کردن چرا از بین نمیرن؟ نه، حضرت رب العالمین میفرماد که نه ترس، از بین میرن. اینا را ما به حسرت زحماتشون دوچارشون میکنیم، اما یاد باشه یه سنتی در این عالم داریم و اون سنت این است که باید خبیث رو از غیر خبیث جدا کنیم. خب پس باید شرایط این که معلوم بشه بابا اینا مدعی هن، اینا حقیقی نیستن. شما باورتون میاد عبدالملک مروان یکی از چهار فقیه مدینه میشنان، حافظ قرآن گوشه مسجد مدینه، خبر ازش میاد، خبر بهش میاد که آقا مروانی تو را خلیفه کردن، قرآن هم گذاشت، گفت حاضا فراغون بینی و بینه. دیگه خبیث تر از عبدالملک شما سراغه، خونریز، فاسد، مشروب خوار، جسور، همه اینا رو هم نوشتن خودشون. چرا؟ بالاخره باید مشخص بشه این عبدالملک مروان که از چهار فقیه مدینه دروغه. شرایط رو میفرماد ما فراهم میکنیم، بعدی از خود باید روشن بشه. اگر شما ببینید خود این انقلاب یه سری جریان هست که ولایی نیست، سیاسی هستن، امام هم دوست دارن، مدعی دوست داشتن امام هم هستن، ولی واقعا ولایی به این معنا که جریان دینداری را باید در اهل بیت دنبال کرد و اهل بیت هم برای خودشون تعریف کرده باشن، فقه و فقاهت و اینا را تونسته باشن در عقیدهشون جاش را پیدا کنن، مسئله ولایت رو جاش را پیدا کنن، نیستن آخرش باید جداشن از اون مسیر اصلی. توی حادثه یه سریشون جدا میشن، توی حادثهشون یه سریشون جدا میشن، یا انشاءالله تو آیه بعدیش هست که توصیه کنم برگردن بشنن یه تجدید نظر بکنن، ببینن نه این راه اون راه ناب نورانی که دلشون الهی بشه نیست، تجدید نظر کنن. اما نکنن پیغمبر ما اینا را مشخصشون میکنیم. دوباره تاکید آیه رو نگاه کنیم، می‌فرماید خب حالا فقط مشخصشون می‌کنیم یا نه نهایت این فکر را نشون می‌دیم. من این تعبیر دلم می‌خواد تو ذهنتون بمونه، تعبیر قشنگیه، میگن به تمامیت رساندن. شاید اصلا من فردا بحثم در همون سالن شهرداری همین است که فلسفه شیعه تمامیت تفکر است از طریق ملا صدر، بعدش ظهور اون تفکر است. حالا اونجا بحث میکنیم، یعنی ما معتقدیم یه اندیشه از یه جا شروع میشه، چه باطل چه حق، این به تمامیت میرسه. چطوری نبوت به تمامیت رسید؟ یعنی با وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. به تمامیت رسیده، یعنی پیامبری به تمامیت رسیده. از این به بعد چیه؟ ظهور نبوت هست. این که شما تعجب میکنید که آیا اونچه که در زمان امیرالمومنین اگر گذاشته بودن حضرت حاکم بشن همون بود که در زمان پیامبر بود؟ اولا بسیار مسائل ظاهر میشد که یکیش هم در زمان پیامبر ظاهر نشد. پیامبر نهایتش چیان تمامیت ایجاد کردن شریعت هست، کاری دیگه نمیتونن بکنن. این باید از طریق ولایت به یک ظهور برسد، یعنی تمت کلمت ربک صدقا و عدلا اول بحثت نه آخر بحث. که ما انشاءالله امیدواریم تمدن اسلامی که تا حالا من به وجود نیمده، اینام که میگن تمدن اسلامی همش دروغه، انشاءالله از انقلاب اسلامی به بعد آرام آرام، هنوزم اصلا به وجود نیمده، هنوز ما فوقش جمهوری اسلامی داریم، دولت اسلامی هم شروع شده. دولت اسلامی یعنی در و دیوار نظام اداری ما پیشتاز باشن در انقلاب. حالا مردم زور زوره که حالشون میدن دو قدم هم نمیرن جلو، حالا فقط خود هیئت دولت اسلامی بشن که هیچیه، باید دولت بدنه دولت پیشتاز باشن، خیلی هنمون در بعدش انشاءالله کشور اسلامی، بعد اون تمدن اسلامی، اینا حالا آروم آروم به وجود میاد. عرض اینجاست که خب حالا میفرماد این فضا، یه همچی فضایی را ما در آینده تاریخ میخوان، اینا باید به تمامیت برسه، نبوت به تمامیت رسید. اما نبوت حالا ظهورش از این به بعد چیست؟ به ولایته. حالا ولایت اول وحدت دازه به وجود مقدس امیرالمومنین. امیرالمومنین کو؟ امیرالمومنین یعنی معاشقه، یعنی ولایت، یعنی یه نحو فرهنگی که زمین به آسمان وصل کنه. نبوت اظهار یه مکتبه، ولایت بر چیه؟ نمایش اون مکتبه. حالا از امیرالمومنین شروع شد، حالا که شروع شد تمامیت ولایت به چیه؟ به وجود مقدس امام زمان. وقت اول وحدت، آخر الزمان اول زندگی، اول زندگی ظلمات میره نور میاد. بعضیا تصورش اینه که مثلا وقتی میگن آخر الزمان میشه، آخر الزمان یعنی این زمان میره، گذشته و آینده تمام میشه به این معنا. در واقع داریم که یک سال میشه ده سال، این دیگه زمان محاورتی میتونن بعضی ما مردم که زمان زده حرف بزنن، یه چیزی میشه عجیب. رجعت رجعت میشه یعنی چی؟ یعنی گذشته ها برمیگردن یعنی چی؟ یعنی دیگه طول گذشته و اینا برمیگردن. برای هم داریم اگر کسی رعایت کنه دستورات اسلامی را به جای میرسد که دنیا و آخرت براش مساوی میشه. شما هم فکر کنید دنیا و آخرت مساوی میشه یعنی چه؟ یعنی نه دنیا دیگه دنیاست نه آخرت، آخرت همه پیششه، مرکز هستی میشه. حاصل قضیه همه چی باید به تمامیت برسه. ما معتقدیم فلسفه شیعه به حمدالله با امثال ملا صدرا به تمامیت رسید. از این به بعد ظهور فلسفه، حتی فلسفه کجا و ولایت کجا. فلسفه شیعه تبیین عقلی ولایت هست، خود ولایت باید بیاد در صحنه. سیاست شیعه با ولایت فقیه به تمامیت رسید. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید، قدیر ظهور بود اما نذاشتن که هی اومد. اولین کاملترین سیاست در زمان غیبت سیاستی است که فقیه کارشناس کشف حکم معصوم اظهار نظر کنه. این شد تمامیت. از این به بعدش چی؟ خود وجود مقدس معصوم باید بیاد در صحنه. این سیاست در زمان غیبت در تمام جهان با ولایت فقیه به تمامیت برسه. بالاتری نداره؟ ولایت فقیه در زمان غیبت یعنی سیاستی که اظهار میکنه نظر معصوم را در موقعی که معصوم نیست. بالاتره چیه؟ معنیست بیه بالاترش دیگه ادامه ولایت فقیه نیست حتما، که امام فرمودن انشاءالله صاحب انقلاب میاد و میدهیم دستش. یه وقت علمی دقیق حساب شده. حضرت پروردگار در آیه 37 داره میگه، شما در بحثه میگه ما خباست هم به نهایت میرسونیم. و یجعل الخبیث بعده علا ورز، خبیث هی اضافه میشه بر نهایت خباست. یه نهایت خباست چیه؟ میگن آخر الزمان است اسمش. فیرکمه چی میشه؟ متراکم میشه، همه یه جا جمع میشه. یعنی هر کدوم از اعضای دولت کفر همه کفر است. یعنی شما دیگه نمیتونید بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور یکی از کشورهای اروپایی و اسرائیل، مثلا نخست وزیر اسرائیل، فرق نداره. همه شون خباثت میشن. فرماد جمیعا جمعشون میکنیم، کفر و فساد و ظلم و خباثت جمع میشن رو هم رفته، همه شون. بعد میگید خب اشاره به چیه؟ فیجعله فی جهنم. خب نهایتا به جهنم ختم میشه. میفرماید هر وقت خواستید ببینید ضرر پوچی بی نتیجه چیه، همینه. این چیه؟ جریان خباثت به انتها برسه. میگه ما این سنت انجام میدیم. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه جمله بسیار عالی دارن، میفرماید چون چنین اعمالی در سیر خود محکوم سنت خداست. یعنی این خباثت ها حتما نابودی است درش. حالا هر چه قوی تر و متحد تر و جمع تر بشه، خب حتما نابودی تر نصیبش میشه. محکوم سنت خداست و به غایتی میرسد که رب العالمین در عالم تکوین قرار داده، و آن جدا شدن خبیث از طیب است. طیب از خبیث جدا میشه و خبیث به نهایت خودش میرسه. وقتی به نهایت خودش رسید به چی رسید؟ به نهایت سقوط. به نهایت سقوط رسید. دنیا سقوط دنیایی، آخرت سقوط آخرت. جای بحث بازم داره، شاید ما برگردیم. به پیامبر میفرماد که به کفار بگو قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم. این مسیر نتیجهش نابودیست. اگه برگردی، اگه صرف نظر کنین از این مسیر دون، یک فرده هم ما قد سلفه، از اون کارای زشت گذشته دون دست برمیدارد. و این یعودو، اما اگه نه دوباره برمیگردین میخواین همین کار رو بکنین، فقط مزد سنت الاولین، دوباره همون سنت اولین را که سنت نیرو دادن به جوانان متدین و نابود کردن کفار است ادامه میدیم. تعبیر علامه اینه که وگرنه همان سنت انقراضی که بر نیاکانتان رواداش خداوند جاری میسازد و کارهایتان را بی ثمر میکند و طبق آن سنت مؤمنین مأمور مبارزه با کفار به میدان می آیند و آن امدادهای غیبی هم همراه مجاهدین سنت خداست و شما را مثل گذشته ها نابود میکنه. این رو حالا دو تا آیه 38 تا 39 یه خورده به هم مربوطه. این سوال براتون پیش میاد که چطوری جریانی که اومده جلوی کفر واسطاده است اینجوری خدا میگه باش برخورد کنید؟ این آقا خیلی برکته. این روش اولا روشی همون است که عرض کردیم، عزیز حکیم یعنی همین، در عین اقتدار حکیمانه برخورد کردن. که بگیم چی؟ بگیم که اگه مسیر دون عوض کنی خب خدا هم میگذره. یعنی شما دل واپس این نباشین که خب ما برای همیشه باید از دم تیغ مسلمان ها رد بشیم. نه، اینجور نیست. اگه شما مسیر دون عوض کنی ما هم از اون کار زشت قبلی دون میگذریم، از اون قتل هم که انجام دادیم میگذریم، از اون بمباران هم که کردیم میگذریم. این چه نتیجه ای داره؟ اولا نتیجهش نیست که خدا اینجوری دوست داره، نتیجهش این میشه که خدا به مدد مبارزه میاد. نتیجه هایی که به عقل ما میرسه نظر تحلیلی و مسائل سیاسی، خب انگیزه این که دشمن اسلام فکر کند اگه تا آخرین گلوله نجنگد نابود میشه، این انگیزه هم از بین میره. میبینید نه، اگه مسائل چه ضعف کند اونا برن نمیدونم یهودی های سوریه بلندشن برن، یهودی های شوروی بلندشن برن شوروی، یا یهودی های اروپا برن اروپا، یا یهودی آمریکا جنوبی برن آمریکا جنوبی، اینا فکر کنن که نه، میگن آقا برگرم بریم سر کار زندگی دون. اینا دیگه انگیزه دفاع از اسرائیل براشون نمیمونه. بهشون میگه نه، ما قاتل شما نیستی، یه حزب صهیونیستی. تازه به همین حزب صهیونیستی هم اگه برگردن آدم بشی کسی باید اون کار نداره. حالا درسته که اونا نمیتونن آدم بشن علل قاعده، ما اینجور تشخیص نیم، شاید هم بتونن، ما این دلیل نداریم که به این آیه چیزی تحمیل کنیم. ولی این روحیه رو که ظاهرن میشه از این آیه برداشت کرد، به همون ها میگه که اومدن واسدن جلوی پیامبر میجنگند و دارن مقابله میکنن با اسلام، با اینا میگه که بگو به کفار که این ینتهو یغفر لهم، اصلا میبخشن چیا؟ لق یغفر لهم، بخشیده میشه برای اونها چی؟ ما قد تلفا. ولی بعد میگه که اما اینه بدونی اگر برگردید همون نیرویی که به این خوبی مقابل شما واسات و دیدیدن که یه پیروزی کاملی نصیب نیروهای دینی همیشه میشه، اینم دوباره میاد به صحنه. آیه 39 حالا بعد میخونیم، میگه پیغمبر اینا بهشون بگو، ولی روحیه مبارزه رو یه وقت در خودتون ضعیف نکنین دا. میگه پیغمبر تو اینجور با اینا حرف بزن، اما برنامه پاک شدن زمین از کفر باید باشه، نه اینکه کوتاهی‌های در کافر شدن اینا. خب حالا یه خوردن شما بد باشین طوری نیست، نه، میگه اگه برگردید، اگه منصرف بشین از اون مواضع دور، مثل توبه است دیگه. شما اگه هرچی هم گناه کرده باشی خب توبه کنی، کمن لازن بله، من توبه لزن به کمن لازن بله. میفرماد اگه کسی از گناهش توبه کنه مثل اینه که اصلا گناه نکرده. این حرفا رو خیلی ما قبول نداریم. یه بار دیگه عرض کردم ما تو دینمون که آقا چی آثار وضعیش میمونه ده، اینا رو ما تو دینمون نجسته. نه آقا کمن لازن بله، یعنی حتی شاید اگه یه گناهکاری توبه کنه خدا بیشتر از اون که گناه نکرده دوستش داره. از آیه قرآن در میاد ظاهرا میگه ان الله یحب التوابین، اما نداریم ان الله یحب العابدین. حالا دیده کاری نره، ما اینجا نمیخوایم بحثش رو بکنیم. بله اون نمیخوایم بگیم که اون کسی که با سرعت رفت دست جلو اون کم ارزش داره. میخوایم گفت اون کسی که بالاخره گناه کرد و زورش رسید از گناه خودش آزاد کنه، اون خیلی با ارزشه. کسی که جرأت داشته باشه مقابل فضای کفر جهانی واسه، این معلومه خیلی باید ارزشمند باشه تو نظام الهی، حتی اگه قبلا آلوده شده باشه. در همه آیه سیانو رو میخونیم، باز دلم میخواد خود برگردیم به آیه سیاش. میفرماید پیغمبر با همه اینا که به کفار میگوید برگردم، ولی وقات نوحون در فضای خودت قرار بده که اگه کافرن باشون به جنگ، حتی لا تکون فتنه، تا اونجایی که فتنه نباشه. فتنه یعنی چه؟ یعنی فضای آشفته ای که حق و باطل قاطی بشه. حق باید روشن روشن باشه. ادامهش خودش گفته و یکون از دین و کله لله، دین دین الهی باشه. نظریه اینا نظریه، اون فقط دین الهی باید در جوامع سیاسی اجتماعی اقتصادی همه جا دین الهی باید حاکم باشه. فرمود شما انگیزه تون برای مبارزه با کفر انگیزه ای باشد که هیچ کفری روی زمین نباید باشه. برای همین امام صادق فرمودن که چی؟ این قسمت مصداق این آخر آیه زمان ظهور وجود مقدس امام صلوات الله علیه و علیه و علیه وقت. البته عزیزان عنایت داشته باشیم، گاهی شیطان نمیذاره ما الطاف الهیه رو ببینیم. هوشیار نیستیم، مثلا میگون چی؟ میگون که خب چرا اگر که مسلمان ها پیروز شدن ابو سفیان نمون اگه بنا بمیره، یا اگه ما مثلا پیروز شدن چرا شاه فرار کرد؟ حواست باشه هر وقت خواستیون پیروزی چقدره، ببین تمه دشمن چقدر بود نسبت به تو. یه قاعده بنای دشمن این بود که شاه را به عنوان این که وسیله برای منافع آمریکا نگردن تو ایران. خب خدا بنا داره که مسلمان را پیروز کنه، یعنی چه؟ یعنی تمه دشمن را از بین ببره. خب میخواد بمیرد نمیدونم، یا میخواد بماند دیگه، بمن چه که میخواد بمیرد یا کنه، اون یه مسئله حدی دیگه است که خدا میدونه. دا خودش دشمن میخواد چه کار کنه؟ دشمن میخواد شاه را نگه داره. خب مسلمان ها میخواستن که از دست شاه راحت بشن، خدا هدیه را داد بهشون یا نه؟ حواست کجا؟ در جنگ بنا بود که انقلاب اسلامی از بین برد، خوزستان هم محمرم مال کی باشه؟ مال صدام. کدوماشو؟ هیچ کدومش. اون که چهار تا بچه شهید دادیم رفتن بهش، منم حسرت میخورم که این وضع نشستم. کجا ضرر کرد؟ کجا خدا وعدش یه ذره عمل نشد؟ شیطان بیچاره، خودش بیچاره، فقیرم بیچاره میکنه که آقا کو آخه اینقدر جنگ کردیم چه فایده؟ بیچاره آدمی که اینقدر نمیفهمه دیگه همه خود شیطانه. گاهی حواست آدم بچه. انصافا بنا بود که خاورمیانه درست بشه که اصلا نیروی مقاومت حزب الله نباشه، نه تنها سید حسن نصرالله نباشه، که اصلا نیروی مقاومت حزب الله نباشه. خب جملاتش نم دیدیم، قطنامه اولم که ایدیم، قطنامه دوم را ببینیم میگه چی. اصلا اسم این که سید چین بچه های مقاومت حزب‌الله را بالا چشمشون هم ابراه چیچ، انگار نه انگار که اصلا به اینا باید کوچکترین حرفی زن. گفتم بله، از اولم بود میدونیم که اصلا همیشه نیروهای سازمان ملل تو قسمت جنوب بودن، قبلا هم بود، حالا هم گفتن تقویت بشن. اینه که شما وقتی میخوانیم ببینیم خدا پیروزی مطلقش را نصیب نیروهای مقاومت کردن، دقت جریان سیاسی وقتی دیگر طوری هم نیست، بزنید سیاسیون همجور حرف بزنن، اما نگاه کنید ببینیم که خدا چقدر دقیق نیروهای مقاومت را در صحنه که پیروز کرد اونقدر هیبت درشون ایجاد کرده است که حالا بستر آتش بس است. قبلا بستر چی بود؟ نابودی حزب الله، بعد خلع سلاح حزب الله. اصلا کوینا زاویه قرآنی به قضیه نگاه کنید. حالا اون بحثش جداست که من واقعا دلم میخواد عزیزان یخت چشمشون بیشتر باز بشه. شما غیرت وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله تو این صحنه پیدا بود. برای ما میگم که خدا ببین چقدر مردم امام زمان دوست میدارن. یعنی شما ببین یه شیعه و سنی که ما نداشتیم در علاقه مندی به پیروزی حزب الله و مسلمان غیر مسلمان که نداشتیم. من به خدا عرض زمینه، خدای ببین مردم امام زمان دوست میدارن. بوش در جبهه جنوب لبنان اینقدر مشامه را ترمز کرد یا آقا خودشون را بفرستید. یعنی معلوم است که زمان و زمین دارد از این بو سرمست میشه. خب معلوم است یه قدم بیشتر به لطف الهی خبرم میشه. اونایی هم که هنوز خب طور نیست، طور نزدم واقعا هنوز نتونه وجود مقدس امام زمان را حس کنه. خب با همین معادلات میشه خیلی چی داره فهمید. ما تو این صحنه چی میبینید؟ این دلها اینجور شیفته یک جریانیست که فوق این همه حرفا با دلهای بشریت داره حرف میزنه. خب باید امام بشریت در صحنه باشه با که با دل بشریت هم زنه. من شخصا کاری ندارم و فردا نمیخوام بگم که همه بزرگان دین رو جا خودش ما نایب امام زمان میدونیم. نمیخوام رو شخص شما متمرکز بشید، رو ظهور، یه نوع ظهوره چی بهش میگن تشکیکی، یه جلوه ای از این حرفا. میفرماد که ما سنتمون همیشه این بودن که در مقابل کفر نیروهای سلحشوری را به صحنه میاردیم، تقویت میکردیم، مدد میکردیم، پیروز میشدیم. چرا میبینیم؟ میگه به کفار بگو این جریان همیشه ادامه داره. و واقعا خدایی بگیم پیامی که رهبر مقاومت جنوب لبنان میرسون خیلی بزرگ بالاتر از این بود که مثلا بخوان به خود مردم یهودی اسرائیل مخاطب نباشن. نه اونها مخاطب بودن و این حرف خیلی خوبه، این روش خیلی خوبه که اونها هم حس کنن که گول خوردن، برگردن یه هر نحوی که میخوان برگردن. اگه برگردن کسی باشون کاری نداره. من اینا عمدن وظیفه خودم بود که تذکر بدم. خب آیم کمک میکنه که مصداق براش پیدا بشه. مواظب باشید پیروزی هایی که خدا میگه به نیروهای متدین واقعی یه چشم ما ازش غافل نشه. فوق‌العاده پیروزی، پیروزی در پیروزی. قطعنامه اول و دوم رو فقط مقایسه کنید. ببینید قطعنامه اول را در واقع آمریکایی نوشتن دیگه، قطعنامه دوم کی نوشته؟ اگه آمریکایی نوشتن چرا این غیر اونه؟ دقیق باشین رو مسائل. همیشه همینطور بوده، تو خود انقلاب ما، جنگ ما هم همینطور بوده. با همه اون سستی ها که ما کردیم، یادم از وزیر امور خارجی آمریکا اومد رو عرشه ناوهاشون توی خلیج باستان و گفت این کشور کشوری نیست که ما میخواهیم، ما اومدیم که کشوری درست کنیم که ما میخواهیم. خب شد یا نشد؟ خب اینا که هنوزم نمیخوام. پس معلومه که تمه اینا چیز دیگه است، تمه اونا عمل نشده. پس یعنی خدا کمک کرده این اسکلت قضیه. برای همین میفرماد حالا وقت مسلمونا، حالا که میدید با چهار نفر کم منفعته قلیله، با چهار نفر میتونید معادلات جهان به هم بزنید که بشینن تو سازمان ملل قطعنامه تصدیق کنن که فقط بخواد شما رو راضی کنن. چون رهبر مقاومت یه هفته پیش فرمودن چی؟ فرمودن البته اگه ارتش ملی بیاد در جنوب ما موافقی. دقیق کسی نه که حرفشون این نبود، حرفشون بود ارتش آمریکا بیاد، حتی ارتش سازمان ملل هم نه، آمریکا بیاد جنوبه. تازه تو زمینای ما تو زمینه لبنان ارتش حالش ما نمیدید بی سر صدا میگن که باش ارتش بیاد در جن سازمان ملل هم بیاد کمک اضافه بشه سازمان ملل که بوده تا زنبن. خب عرض کنم میگه حالا که میبینید با 4 نفر میتونین این همه حماسه آفره، چرا ایمان نمیارید؟ من خیلی دلم میخواست که این جبهه لبنان وسیله ایمان آوری بچه مسلمونه بشه، یعنی بالاتر از این حرفا دلم میخواد که آخه چطور میشه که این همه خدا برخلاف انتظارهای آدم کمک میکنه. میگه حالا که اینطوره و قاتلوهم، پس به فکر این باشید که کف باید از صفحه زمین برداشته میشه، حتی لا تکون فتنه انشاءالله. یعنی شما خسته بشید و بخواید باج بدید، مثلا بگون حالا فلان حزب تو کشور میگه که ایران مال ایرانی ها، ما هم کتابی هم نخه ایران مال اسلام آیه و یکون از دین کلو، ایران مال ایرانی ها یعنی مال بهایی ها، مال مارکسیست ها، مال همین ها. نه این آیه اینا نمیگه، این آیه میگه و یکون از دین کلو، باید فقط دین حاکم باشه، هیچی دیگه نباید حاکم باشه. بله اگر یهودی و نصارا جزیه بدن خود دین گفته میرستی که اونا باشن این باشه، اما بنا نیست که جهان یعنی کل کشور ایران و کل کشورها باید فقط دین حاکم باشه. تعبیر ایران جالبه، از تعبیراش نم خیلی عزیز اسلام اینا خبر نیست، معنویت، شعار معنویت توش یهودیان جا میگیرن یا نمیگیرن، مسیحیان یا میگن یا بهایان جا میگیرن، بهایا شما بخونید خاطرات این بهایا اصلا ما را مسلمان نمیدونن، خداشون هم معنوی میدونن، یعنی اینا کافر شدن بی خود شدن. این لغت معنویت همه چی توش جا میگیره. این با این که دین به معنای اسلام حاکم باشه دقت میکنید اینجا میفرماد کوتاه چرا میاد؟ وقتی شما اینقدر نشون داد خدا که فعه قلیله گروه کمیرم ما اگه خالصانه با امید به خدا بیان به صحنه پیروزشون میکنیم، کوتاه نباید بیان، کوتاه نیاییم بیان، نه اینکه چک برای عمل کنیم دوباره یادتون باشه، میگه کوتاه نباید بیان، اما باید بگون چی؟ اگه برگردید از گذشته ها و میگذاریم. این نوع کوتاه نیاییم غیر قلدوری یا کل شرقیه با. بعد میفرماد که پس فقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه سیاسی نظامی فرهنگی همه اینا باید از بین بره، باید سخت مذهبی پشت دینداریشون بیشتن و یکون دین و کلو، همه ضربه ها که شیعه میخوره بهر همین تیکه است. این که شما میبینید خیلی راحت با فهد کنار میان دیگه، حالا با این شاهزاده عبدالله هم که بعدشه، چرا؟ من که هیچ وقت شاهزاده عبدالله حرفش میگه آقا جهان باید مسلمان باشه، اسلام بر جهان حاکم باشه، نه این ادعا رو ندارم. شیعه آیر امان، شیعه میگه آینده جهان مال ماست و باید امام معصوم حاکم باشه. اینه که تمام دنیا به کمک همین مسلمانای غیر مسلمان جمع میشن شیعه را از بین ببرن. دیدیدن که تو این جریان هم خواستن همین کارا بکنه. خب ولی خب خود خدا میگه شما پشت قضیه واسین، نترسین، همین باید فقط شعارتون باشه، نترسی، باید دین در تمام روابط تمام جهان حاکم باشه. فإن انتهى فإن الله بما يعلمون بصير. اگه کوتاهیان دوباره ببینید چقدر حواسش جمع که حالا اگه اومدن به کوتاه اومدن خدا مواظب باشه ما هم کوتاه میام. فإن الله بما يعملون بصير. نگو که اینو میخوان خیانت کنن، دروغ بگن، طوری همین که بگن ما از حرفامون دست برداشتیم بس. بگم آقا نه من حالا دقت کردم، یعنی آقا مثلا تو قطعنامه ننوشته است که مثلا حزب الله هم مثلا از خودش دفاع کنه، نمیخواد که حزب الله هر وقت خواست دفاع میکنه، اون باید مشکل داشته باشه. یعنی دقت کنید حالا، یعنی اصلا فضای است سراسر باز پیروزیه. بله اسرائیل اگه مثلا بهش تجاوز کنه خوب از خودش دفاع کنه، مگه نباید دفاع کنه؟ اما حزب الله باید از خودش دفاع کنه. خب اسرائیل هر وقت عشقش کشید که اینا سر به حزب الله که نمیخواد بره اونجا فعلا فلسطین بگیره، که حزب الله فعلا میخواد از لبنان دفاع کنه، حالا هر وقت اونا اومدن خب معلومه دفاع میکنه. میگه که نه شما نگران این نباشید، شما نگران این باشید که اونها میگفتن حزب الله نباشن، حالا هیچی نمیگن، خودم هم بسته. اما این که حالا اگه اونها مثلا دروغی میگن، میخوان پشت قضیه خیانت کنن، نترسید، ما فضا رو فضای کردیم که شما دوباره پیروز میشید. این کلی اصلا من مثال حزب الله رو میذارم، این خودش خیلی وسیع‌تر از این حرفا میفرماد که پیغمبر و این تولا شما این کارو بکن، حالا اگر که سرپیچی کردن شما بگو که اگه برگردین ما من برمیگردیم، اگه سرپیچی کردن فعلمو بدونید که ان الله مولاکو، خدا پشت شماست، برین جلو و نعم المولا و نعم النصر، چه خوش مولا و چه خوش پیروزی چنین برخوردی که حالا وقتش انشاءالله برای نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراط، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ملذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن قلوب ما رو ظرف معارف و انوار قرآنی قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. اله این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این مظهر حکمت و عزت جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسون بدار. ملت مسلمان را شایستگی پذیرش رهبری های حکیمانه ایشان را عطا بفرما. پروردگارا دولت عدالت و خدمت را در پناه امام زمان موفق بدار. الهی ما را مسلمان بنیر. صلی علی محمد و آل محمد.